بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 240، سطر 18. استاد مروی، جلسه 95، مورخه 21/2/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
لبه و کذا الحکم لو حصل مانع من رده کل استیلاد و یحتمل هنا تقدیم حق الخیار لسبق سببه علی الاستیلاد. عرض شد که نکته دوم در این است که اگر غابن در عینی که به او رسیده است تصرف کند و مغبون پس از تصرف غابن علم به غبن پیدا کند و بیع رو فسخ کند، اینجا نظر مرحوم شیخ این شد که مغبون در عین ثمن خودش که به غابن داده است حقی ندارد و میتواند بدل آن ثمن رو از غابن مطالبه کنه. این مسئله اولی بود که اینجا بیان شد. مسئله دوم این است که مرحوم شیخ میفرمایند اگر غابن عین رو از ملک خودش خارج نکرد ولی یه تصرفی در عین انجام داد که دیگه عین رو نمتونه رد کنه، مثل این که ثمن یک کنیز بود با یه کنیز رو ام ولد کرد. خب در اینجا هم میفرمایند احتمال قوی این است که بگوییم مغبون وقتی بیع رو فسخ کرد خود این کنیز رو نمیتونه اخذ کنه بگیره، باید بدل او رو از غابن مطالبه کنند. البته می فرمایند یه احتمال ضعیفی هم اینجا هست که بگوییم حق خیار مغبون از لحظه بیع بوده است، پس این حق مقدم بر است قیلاده است. لذا این مورد از اون مواردی باشد که برخی از حقوق مقدم بر استیلاد می باشند. لذا بگوییم مغبون می تواند عین این کنیز رو از غابن بگیرد. مسئله سوم این است که اگر غابن این سمن و متاعی که در دست اوست به عقد جایز به دیگری منتقل کرد، مثلا کتاب رسائل رو به رفیقش هبه کرد، بعد مشتری مغبون فهمید کلا سرش رفته، فسختو گفت کتاب مکاسب رو به بایع داد. اینجا آیا میتواند این کتاب رسائل خودش رو اخذ کند یا نه؟ خب شما حدس بزنید شم الفقاه چه اختضا میکنه؟ حدس چون ازه میکنه درسته؟ عقد جایز جایز خیلی، عقد جایز جایز خیلی خیلی خوب. حالا بسیار، حالا ببینیم شیخ انصاری هم شم الفقاهشون همینو اقتضا کرده یا غیر از این. بعد نمره بدید به خودتون امیدوار باشید. مرحوم شیخ انصاری می فرمایند در این مورد هم به نظر ما مشتری مغبون بدل رو مالک می شود نه این رو، به خاطر این که درست است که این عقد جایز بوده است، ولی عقد جایز رو متعاقدین می توانن فسخ کنن، مشتری مغبون نسبت به آن عقد یا اجنبی حساب میشه. وقتی مشتری مغبون یا اجنبی حساب میشد، پس بنابراین او حق فسخ تو گفتن ندارد، عقد معتقد در وقت خودش صحیح انجام شده است، رابین دلش نمیخواد فسختو بگوید، مشتری مالک بدل خواهد شد. حالا برای که آقایون امیدوار بشن، بعد مرحوم شیخ اضافه میکنن که شهید ثانی در کتاب مسالک در این مسئله نظر دیگری دارد. ایشون فرموده است اگر عقدی رو که غابن انجام داده است عقد جایز بوده است، مثل هبه یا بیع بالخیار، در این صورت وقتی مغبون بیع رو فسخ کرد، غابن رو هم الزام می کند به فسخ عقد جایز. میگه هبه رو فسخ کن، این کتاب رسائل رو به من بده. اگر غابن امتناع کرد از فسخ، به حاکم مراجعه می کند مغبون، حاکم اون عقد جایز رو فسخ می کند، این کتاب رسائل مغبون رو به او تحویل میده. اگر دسترسی به حاکم متعذر بود، خود مغبون آن عقد جایز رو فسخ می کند و این کتابشو تحویل می کند. شیخ انصاری می فرمایند این نظریه شهید ثانی دوچار محذور و اشکال است. محذور این است که می فرمایند وقتی که مشتری مغبون بیع را فسخ کرد، از دو حال خارج نیست. یا میگویید که مشتری مغبون مالک عین ثمن شده است و یا مالک بدل. اگر بگویید مشتری مغبون مالک عین کتاب شده، و پس معلوم می شود آن هبه خود به خود باطل شده، کتاب رسائل در ملک مغبون داخل شده، دیگه نیازی نیست که آقای مغبون آن عقد هبه رو فسخ کند یا به حاکم مراجعه کند. و اگر میگویید مشتری مغبون وقتی گفت فسختو مالک بدل شده است، خب اگر مالک بدل شده است دیگه معنا نداره بگویید مشتری به دنبال فسخ هبه باشد تا این کتاب گیرش بیاد. اون مالک بدل شد دوباره دنبال فسخ هبه باشد تا این گیرش بیاد، در حقیقت قدول از این نظریه است. بعد شیخ انصاری به نحوی میخوان کلام شهید ثانی رو توجیه کنند. توجیه این است که میفرمایند ما در باب بیع در تعذر تسلیم جنس یه بحثی داریم تحت عنوان بدل حیلوله. بدل حیلوله سربسته مسئلهش این است زید مالک یه متاعیست، فرض کنید این متاع از او غصب شده، غاصب دسترسی زید رو به اصل متاع مانع می شود یا مشکل خاصی وجود داره، اینجا آقای زید که مالک متاع است بدل رو از غاصب می گیره، با این که بدل در دست اوست دنبال تحصیل عین هم هست. اگر به عین دسترسی پیدا کرد اون وقت بدل رو تحویل غاصب میده، میگیم بدل حیلوله. حالا شیخ انصاری میفرمایند ما ممکن است کلام شهید ثانی رو اینجا توجیه کنیم، بگوییم اشکالی ندارد که مغبون مالک بدل باشه ولی دنبال تحصیل عین هم باشه. اگر با اغرابن رو توانست مجبور کنه هبش رو فتح کنه، خب بعد این مشتری مغبون به این دسترسی پیدا میکنه، بدل رو به این غابن تحویل میده. خوبی خیلی خوب تصحیح شد حرف شهید ثانی. خب سوال، عقد این بایه در زمان خودش درست بوده یا نه؟ یعنی بایه واقعا مالک این جنس بوده، مالک کتاب رسائل بوده یا نه؟ تا مشتری نگفته فسختو که بایه مالک این کتاب رسائل بوده، درسته؟ مالک میتونه تصرف کنه در مال خودش یا نه؟ میتونه بگه وهبت للغیر یا نه؟ اینم که شکی نیست، میتونه بگه وهبت للغیر. در زمان خودش، در حق خودش، در ملک خودش بایه تصرف کرده، گفته وهبت کتاب رسائل للغیر. بعد از اون مشتری آمده گفته فسختو. بسیار خوب، مشتری که گفته فسختو بایه در زمان خودش، در ملک خودش تصرف کرده. چرا ما الزامش کنیم به فسخ؟ چرا الزامش کنیم به فسخ؟ کاشفیت تو عقد فضولی بود، اینجا خیار حل العقد است، نه رد العین است. حل العقد است، عقد رو منحل کرد. بسیار خوب، خب عقد منحل شد، رد این ممکن نیست. به این معنا که بایه میگوید من در زمانی که توانایی داشتم، اجازه داشتم، شرع گفته بود، گفتم و حد تو اول الغیر، الانم بر نمیگردم، بیا بدل رو بگی. نه، ملک غیر نبوده ابدا، ملک غیر نبوده. نه 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 نه، خیر، ملک غیر نبوده. لذا تصرفات غابن رو در اون زمان شما جایز میدونید یا جایز نمیدونید؟ یعنی اگر نه، اگر حیوانی رو فروخته شده، طرف مغبون بوده، در اون ده روزی که عالم نبوده از مغبون و نگفته فسختو، از این حیوان غابن شیر میدوشیده، از شیرش استفاده میکرده، این کار درست بوده یا نه؟ قطعا درست بوده، به اجماع، نه به اجماع همه علما، نشه اجماع همه علما که اینجا این گونه تصرفات غابن درست. مغبون هم نمیتونه یخشو بگیره بگه ده روزم شیر گاو رو استفاده میکرده، اینقدر پولم بیا بده. دقت کنید، دارم مرحوم شیخ انصاری میفرماین این توجیه به عنوان بدل حیلوله در این بحث کارساز نیست، به خاطر اینکه بدل حیلوله در وقتی است که مالکیت انسان بر اون جنس مسلم باشه. الان من مالک کتابم ولی غاصب کاری کرده، به کتابم دسترسی ندارم، بدل رو میگیرم، به دنبال تحصیل عین هم هستم. ولی در ما نحن فی، مالک شدن مغبون عین کتاب رسائل رو اول کلام است، لذا جمعی میگوین از جمله شیخ انصاری که وقتی مغبون گفت فتختو کتابم در ملک غاب نیست، مغبون مالک بدل می شود. پس وقتی مغبون مالک بدل شد، نسبت به عین دیگه حقی نداره که غابن رو وادار کنه به تحصیل عین. پس بنابراین در این مورد مطرح کردن بدل حیلوله دردی رو دوا نمی کنه. پس نتیجه این شد به نظر شیخ انصاری اگر به عقد جایز هم ثمن به دیگری واگذار شده بود، مغبون مالک بدل می شود، نه این که مالک اصل عین بوده باشد. بله اینم یه قاعده کلی دیگه، فقه جدیده، فقه پویات خلاصه، که غابن باید به اشد مجازات محکوم بشه. خب این رو باید برسونید به آقای هاشمی رئیس قوه قضاییه، ایشون هم در جریان باشه. خب شما بگید. آقا خب دیگه همین بدل برمیگرده دیگه. ببینید گفتیم نه، گفتیم خیار یا فرق حل العقد است نه رد العین است. تعبیر اینه، وقتی خیار حل العقد بود، این آقا وقتی گفت فسختو عقد رو منحل کرده. بسیار خوب، هر جا عقدی منحل شد، اگر عین طرف دسترسی به عین داشت عین رو میگیره، دسترسی به عین نداشت طرف بدل رو میگیره. اینجا دسترسی به عین نداره بدل رو میگیره. عبارت رو دقت کنید، چطور دسترسی به عین؟ نه ببینید، آخه بحث اینه، توضیح شده دادن دیگه. عقد جائز بین اون بایع غابن و بین اون فرد ثالث انجام شده، این مقبول یه اجنبیست نسبت به اون عقد جائز. عقد جائز یعنی متعاقدین حق فسخ دارن، نه اینکه اجنبی هم حق فسخ داشته باشه. به چه حساب آقای اجنبی که مقبول باشه بیاد هبه ای رو که آقای غابن انجام داده بگه فسخ تو؟ به چه حساب؟ اون دو نفر غابن و فرد ثالث بین هم هبه ای انجام دادن، غابن میگه بابا آبروم میره کتاب رو هبه کردم به طرف، نمیخوام بگم فسخ تو، برم کتاب ازش بگیرم، نمیکنم این کارو. در زمان خودش حق من بوده است، من مالکی کتاب بودم یا نه؟ فرض کنید برای که قانون اشد مجازات هم در اینجا جاری نشود، فرض کنید غابن علم به قبل نداشته، کتابشو گرونتر فروخته، اصلا نمیدانسته کتابشو گرونتر فروخته، خیال کرده کتابشو به قیمت خودش فروخته، مکاسب و فروخته، رسائل رو گرفته، علم به قبل هم نداشته تا قانون اشد مجازات هم نباشه. میگه آقا بنده در اون زمان عالم بودم، عرض کنم مالک این کتاب بودم یا مالک نبودم؟ مالک این کتاب بودم، بسیار خوب، ملک خودمو به دیگری هبه کردم، الان هم خجالت میشم، هیچ وقتی کار نمی کنم، من کار غیر شرعی انجام ندادم که. مالک این کتاب بودم، کتابمو به دیگری هبه کردم، به چه حساب برم بگم فسختو؟ نمیخوام بگم فسختو. آقای مقبول بیاد بگه فسختو چه کاره است؟ مگه واهب بوده؟ مگه موهوب له بوده که بیاد بگه فسختو؟ پس اینم نمیتونه بگه فسختو. واهبم فسختو نمیگوید، لا محاله، برگشت این متعذر نوبت به بدل میرسه. یه حرف مرو. او مسئله اول تمام شد، مسئله اول نتیجهش این شد اگر به عقد لازمی غابن عرض کنم از ملک خودش شیعی رو خارج کرد، اونجا دیگه مغبون مالک بدل می شود. و حکم همین است در مسئله دوم، لو حصل مانع من رده، اگر آقای بایع غابن جنس رو از ملک خودش خارج نکرده ولی تصرفی در این جنس انجام داده که دیگه جنس رو نمیتونه به دیگری واگذار کنه، لو حصل مانعی از رد جنس مثل استیلات مثلا، با کنیز مباشرت کرده، کنیز ام ولد شده است، دیگه اینجا کنیز ام ولد رو نمیتونه به دیگری واگذار کنه، چون کنیز ام ولد بعد از فوت طرف از حق الارث بچهش آزاد می شود، لذا اینجا نمیتونه به دیگری واگذار کنه، اینجا هم باید بدل کنیز رو به مشتری مقبول بده. البته به احتمال ضعیفی می فرمان و یحتمل هنا، احتمال دارد در اینجا تقدیم حق الخیار، حق خیار مشتری مقدمه بر حق الاستیلاء است، لسبب سببه علی الاستیلاء، چون سبب حق الخیار مقدمه بر استیلاء است و سبب حق الخیار اون بیع قبلی می باشد، بیع قبلی است پس مشتری حق الخیار داره، حق الخیار سببش بر استیلاء مقدمه. دیگه اینجا خیلی توضیح ندادیم چون عرض کنم که ثمره عملی نداره. در بحث عبد و عمه یه بحثی هست که استیلاد یه حقه ولی گاهی یه سری حقوق بر استیلاد مقدمه، اینجا هم بگیم این حق الخیار بر استیلاد مقدمه. مسئله سوم، ثم ان مقتضا ما ذکرنا، مرحوم شیخ میفرمان مقتضای اون نکته‌ای که ما در مسئله اول ذکر کردیم که آقای مشتری مالک بدل می شود، جریان الحکم فی خروج المبیع عن ملک الغابن، جریان همین حکم است در خروج مبیع از ملک غابن. دقت کنید، ما مثال رو جوری زدیم که غابن ما مالک سمن بود، مرحوم شیخ انصاری جوری تصویر میکنن که بایع مغبون بوده است، مشتری غابن بوده است، به خاطر عنایت به همون نکته‌ای که ما گفتیم که میخوان در مورد این مسئله رو پیاده کنن که سمن نباشه، خلاصه مبی در بین باشه دیگه، مثال فرقی نمیکنه، مطلب روشنه. و ثم ان مقتضای ما ذکرنا جریان حکمت در خروج مبی، شما بگید سمن از ملک غابن به عقد جایز، در مثال ما آقای غابن بایع بوده است، سمن کتاب رسائل بوده، کتاب رسائل رو هبه کرد به رفیق خودش، اینجا میفرمایند عرض کنم که همین حکم در اینجا هم جاری می شود، یعنی آقای مشتری مغبون وقتی بیعشو فسخ کرد مالک بدل می شود. چرا؟ لأن معنا جوازهی، به خاطر اینکه درسته این عقد جایزه ولی فکر نکنید که این آقای مغبون میتونه بیاد عقد دیگری رو فسخ کنه، معنای جواز این عقد تسلط احد المتعاقدین على فسخه، اینه که یکی از دو متعاقدین مسلط بر فسخ هستن، واهب و موهوب و له میتونن بگن فسخ تو، اما تسلط الاجنبی، اما تسلط یک فرد ثالثی که از این هبه خبر نداشته که اجنبی بوده و هو المغبون که مراد ما مغبون است، فلا دلیل علیه، ما دلیلی نداریم بر این که این آقای اجنبی میتونه بیاد هبه دیگری رو فسخ کنه بعد فرض وقوع العقد صحیحا، بعد از این که عقد هبه و عقد جایز این آقای غابن درست بوده، در زمان خودش در ملک خودش تصرف کرده، رسائلی که مالک بوده هبه کرده به دیگری، چرا فرد ثالث بتونه بیاد بگه فسخ تو این هبه را؟ درست نیست. و فی المسالک، شهید ثانی در مسالک نظریش نظریه اغلب آقایان حاضر در جلسه بوده، فرموده لو کان ناقل مما یمکن ابطاله، شهید ثانی فرموده اگر اون عقد ناقل، اون عقدی که غابن با اون عقد نقل داده کتاب رسائل رو از ملک خودش، اگر اون عقد ناقل مما یمکن ابطاله، از اون عقودی است که ابطالش ممکنه، یعنی عقد جایزه، کلبه ای به خیاره، مثل اینکه هبه به اجنبی است یا بیع بالخیار است، اینجا الزم بالفسخ، مجبور می شود، الزام می شود بایع و غابن به فسخ، میگن باید بیع و فسخ کنی، فین امتنع، اگه فسخ نکرد فسخ اول حاکم، میرم پیش حاکم، حاکم شد بیع و فسخ، هبه رو فسخ میکنه، وین تعذر، در بعضی از نسخه کلمه دیگریه به جای فین تعذر، امتنع درست نیست، وین تعذر، اگر متعذر شد دسترسی به حاکم، دسترسی به حاکم نبود، نتونست به حاکم دسترسی پیدا کنه، فسخه المقبول، و این امتنعه اگر باشه، عبارت معناش اینه، و اگر حاکم امتناع کرد مقبول فسخ میکنه، معنا نداره حاکم شهر، طبق عرض کنم که اصول مذهب اگر پیش مجتهد جامع الشرائط حکمی رو بردن یا پیش حاکم شرع، معنا نداره حاکم شرع از حکم امتناع کنه، یجب علیه بیان حکم. پس امتناع حاکم معنا نداره. و انتعذر، چنانچه در بعضی از نسخه‌های مصححه هست، اگر متعذر شد دسترسی به حاکم، دسترسی به حاکم ندارن، فسخ المغبون، خود آقای مغبون هبه رو فسخ میکند، میره اصل کتاب رسائلش رو میگیره. و یمکن النظر فی، ممکن است اشکال کنیم در حرف شهید ثانی به این شکل، به ان فسخ المغبون، آقای مغبون که میاد بیع رو فسخ میکنه از دو حال خارج نیست. وقتی گفت فسخت و بیع را، یا اصل کتاب مکاسب رسائل داخل ملکش میشه و یا بدل او ولا ثالث، اما به دخول العین فی ملک، فسخ مغبون یا به دخول عین است در ملک خودش، عین کتاب رسائل میگید به مجردی که مغبون گفت فسخ تو داخل ملکش میشود، و اما به دخول بدلها و یا بدلش داخل ملک مغبون میشود. فعل الاول، اگر بگویید عین جنس داخل ملک مغبون شده، لا حاجت الى الفسخ، دیگه فسخ معنا نداره، معلوم میشه به نظر شما هبه باطل بوده، کتاب داخل ملک آقای مغبون شده است، دیگه معنا نداره بگویید یکی بیاد هبه رو فسخ کنه، اون کس یا باید خود غابن باشه، یا باید حاکم باشه، یا باید مغبون باشه، نخیر هبه باطل شده، کتابم داخل ملک مغبون شده. فعل الاول که عین کتاب داخل ملک مغبون شده، لا حاجت الى الفسخ، دیگه نیاز به فسخ هبه نداریم، حتی یتکلم فی الفاسخ، تا اینکه بگیم فسخ کننده کی باشه، حاکم باشه، مغبون باشه، غابن باشه. و علی الثانی، اگر بگویید بعد از فسخ مغبون، مغبون مالک بدل شده، فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ الى غیره، دیگه این عدول از نظریتونه، از این بر میگید مغبون مالک بدل شده، از این بر عدول میکنید از اون چی که مالک استحقاق داره که بدل باشه، میگید به هبه رو فسخ کنه این رو بگیره. و علی ثانی که مغبون مالک بدل شده، فلا وجه برای عدول از اون چی که استحقاق پیدا کرده از او را مغبون به فسخ، که اون چیز بدل باشه، مغبون با فسخ مستحق بدل است، حالا عدول کنید به غیرش، یعنی بگید مغبون مستحقه، اصل اون عینم میشود، این درست نیست. اللهم الا ان یقال، کلام شهید ثانی رو میخوان توجیه کنن، از باب بدل حیلوله، اللهم الا ان یقال انه لا لا منافاته، منافاتی ندارد مغبون مالک بدل شده باشد، به دنبال تحصیل عینم باشد، لان البدل المستحق بالفسخ، اون بدلی که مستحق به فسخ است، انما اون بدل برای حیلوله، چون بین مالک این جنس و اون جنس کسی حائل شده نمتونه الان این آقای مالک به این خودش برسد، بدل رو میگیره، دنبال تحصیل اینم هست. فاذا امکن رد العین، وقتی رد این ممکن شد، وجب علی الغابن تحصیلها، واجب از غابن این رو تحصیل کنه، بیاره این رو به مالک بده، بدل رو دوباره خودش تحویل بگیره. اینم توجیه کلام شهید. لکن میفرمان این توجیه اینجا جاری نیست، لکن ذالکه نمایت مو، میفرماین بدل حیلوله مبناعن وقتی تمامه، مع کون العین باقیتن علی ملک المغبون، جایی که عین باقی بر ملک مغبون باشن. فرض کنید یه مقدار طلایی داشته کسی، غاصبی طلا رو گرفته داخل دریا انداخته، خب الان این آقا به غاصب مراجعه میکنه، میگه تو حائل شدی بین من و اصل جنس من، بدلش به من تحویل بده، 10 گرم طلا رو تحویل میگیره، ضمناً به دنبال تحصیل عینم هست، میگه من دست بر نمیدارم، باید کشتی اجاره کنی بری غواص بگیری یه جوری از دریا طلای منو در بیاری، اون رو وادار میکنه به این کار، بعد اگر تونست اصل طلا رو تحصیل کنه، میاره اصل رو بهش میده، بدن رو تحویل میگیره. ولی تمام این مطالب در جایی است که این آقا مالک اون اصل طلا باشه، خب بدل حیلوله میتونه بگیره. ولی بعد از فسخت و گفتن این مغبون، اگر مغبون مالک بدل میشود، دیگه اصلا مالک این نیست که بگوییم مالک بدل میشود، دنبال اینم باشه، ملکیتش بر این اول کلامه. لکن ذالک نهایت مو، بدل حیلوله وقتی تمام میشه با بودن عین باقی بر ملک مغبون. و اما ما عدمه، اما با این که ما گفتیم مغبون، عرض کنم که مالک عین نیست و تملک مغبون بدل را، مغبون مالک بدله، فلا دلیل علی وجوب تحصیل العینه، دیگه دلیلی نداریم بر این که تحصیل عین بر آقای غابن لازم باشه، باید فسختو بگه، دنبال تحصیل عین باشه، بیاره عین رو به این مغبون تحویل بده. ثم علی القول بعدم وجوب الفسخ. مسئله چهارم در این باب این است که بنابراین که ما گفتیم فسخ این عقد جایز در غابن واجب نیست، حالا اگر آمد از باب اتفاق این کتاب دوباره به ملک غابن برگشت، مثلا موهوب له آدم بدسلیقه‌ای بود آمد هبه رو فسخ کرد، کتاب رو تحویل غابن داد، آیا پس از این که ملک به غابن برگشته است آیا در این صورت لازم است اصل عین رو به مغبون برگردانه یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر برگشت کتاب به ملک غابن قبل از فسخ مغبون بوده است، خب لا محاله در اینجا تا مغبون فسخت و گفت عین این کتاب که الان ملک غابن است میشه ملک مغبون، غابن باید عین کتاب رو به مغبون تحویل بده، و اما اگر بعد از این که مغبون فسخت و گفت و مالک بدل شد عین کتاب رسائل به ملک غابن برگشت، اینجا رد عین لازم نمی باشد، چون مغبون با گرفتن بدل حقش ساقط شده، دیگه حقی نداره نسبت به عین که بخواد اصل عین رو دوباره دریافت کنه. شرطی چی بذاره؟ اصلا و حقی نداره اصلا، فقط مالک این بدل است، نسبت به عین حقی نداره اصلا که شرط بگذاره. نه، گرفتن بدل مراد اخذ به ید نیستش دیگه، اینا رو در کلمات خیلی مسامحه این دقت چیز کنید. بله، مراد اخذ نیست که با اخذ یه حق باشه، مراد اینه که وقتی گفت فسخت و اصل این نیست تعلق میگیرد حق این آقا به بدل، با تعلق حق به بدل دیگه نسبت به این حقی نداره. مسئله پنجم این است که میفرمایند اگر این کتاب به عقد جدید به ملک غابن در آمد نه به فسخ، خود غابن رفت کتابی رو که هبه کرده است این کتاب رو خرید، آیا در اینجا واجب است عین این کتاب رو به مغبون برگردانه یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اگر برگشت این کتاب به ملک غابن به عقد جدید بوده است، آقای غابن به سبب جدید مالک این ملک شده است، مغبون صرفاً حق دارد بدل رو اخذ کند؟ لاغه. مسئله ششم، نه اینجا نه دیگه، اینجا مغبون، حالا توضیح تو مطلع عبارت توضیح میدن دیگه، اینجا مغبون در حقیقت با فسخت و گفتن میخواد حق قدیم رو احیا کنه، حق قدیمی وجود نداره در حقیقت، یعنی این به یک عقد جدید مالک این کتاب شده است، در حقیقت کتاب رو از فرد ثالث خریده است و عقد جدید ملکیت جدیده، ولو این ملکیت قبل از فسخت و گفتن مغبون هم بوده باشد فایده نداره. دقت کنید، مسئله ششم که مسئله مبسوطی هم هست این است که اگر غابن جنس رو از ملک خودش خارج نکرده است، بلکه در این جنس تصرفی کرده است که این تصرف در این جنس تغییر ایجاد کرده، اینجا حکمش چیست؟ شیخ انصاری می‌فرمایند به طور کلی تغییر در جنس سه حالت درش فرض می شود. یکی تغییر به نقیص است، این ثمنی رو که بایع گرفته است کم شده. دوم تغییر به زیاده است، سوم تغییر به امتزاج است، یعنی این جنس رو با جنس دیگر مخلوط کرده است. این سه قسم، در هر قسم به تفصیل وارد میشن و احکامشو بیان میکنن. قسم اول این است که در جنس تغییر حاصل شده، تغییر به نقیصه. میفرمایند اینجا باز مسئله دو صورت برای خودش پیدا میکنه. تارتن تغییر به نقیصه به شکلی است که موجب عرش میشود، مثلا عبدی رو که خریده است به عنوان ثمن گرفته است، در دست این چشمش کور شد. این نقیصه ایست که موجب عرش و تفاوت قیمت میشه. قسم دوم این است که در شی نقیصه ایجاد شده ولی این نقیصه در قیمت شی تأثیری ندارد. مثالش، البته در مثال مناقشه نکنید، عبدی رو که خریده بود با موهای مجعد سرش رو از تد تراشید، این نقص در شی به وجود آمده ولی نقصی است که باعث تفاوت قیمت نمی شود. حالا وارد میشن بعد احکام هر قسم رو بیان میکنن که دیگه معلوم نیست برسید. عبارت دقت کنیم. ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز. مسئله چهارم، اگر قائل شدیم به این که در عقد جایز فسخ واجب نیست، لو اتفق عود الملک الی، اگر اتفاق افتاد ملک به غابن برگشت داده شد، لفسخه، مثل این که اون آقای موهوب له هبه رو فسخ کرد، فانکان ذالک قبل فسخ المغبوب، اگر این عود ملک به این غابن قبل از فسخ مغبون بوده است، هنوز مغبون فسخت و نگفته، کتاب رسائل هبه فسخ شد به دست غابن رسید، فظاهر وجوب و رد العین، ظاهر این است که باید عین رو رد کنه. و انکان بعده، و اگر بعد از فسخ مغبون بوده است، فظاهر عدم و وجوب رده، ظاهر این است که رد عین واجب نیست. لعدم الدلیل بعد تملک البدل، بعد از اینکه آقای مشتری مغبون مالک بدل شده، دلیلی نداریم برای اینکه دوباره مالک عین بشود. مسئله پنجم، ولو کان العود به عقد جدید، اگر بازگشت ملک به غابن به عقد جدید بوده است، کتاب رو هبه کرد به رفیقش، بعد از یک روز رفت دوباره کتاب رو از او خرید، فل اقوا عدم و وجوب رد، اقوا اینه که اصل این عین رو واجب نیست رد کنه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ این عرض کنم عود به عقد جدید قبل از فسخ مغبون باشه یا بعد از فسخ مغبون باشد، لانه ملک جدید تلقاه من مالکه، این ملک جدیدی است که تلقی کرده او را غابن از مالک خودش. و الفاسخ، فاسخ فسخ کننده که مغبون باشه، انما یملک به سبب ملک سابق، همانا مالک می شود به سبب ملکیت سابق خودش بعد از ارتفاع سبب ناقل، و در اینجا سبب ناقل مرتفع نشده، هبه به حال خودش باقی است، یه بیع جدیدم انجام شده، غابن مالک این کتاب شده است به یک بیع جدید، اینجا سبب جدید است، مغبون در این سبب جدید نمیتونه تصرف کنه، فسختو که میگوید بیع خودش رو فقط فسخ میکند، هبه و بیع بعدی به حال خودش باقی است، پس بنابراین مالک فقط بدل میشود. مسئله ششم که مسئله مبسوطی است، ولو تصرف الغابن تصرفا مغیرا للعین، غابن جنس رو به دیگری واگذار نکرد، نه به عقد جایز نه به عقد لازم، بلکه تصرف کرد غابن در جنس تصرفی که مغیر عین بود، عین رو تغییر میداد. اینجا سه قسم کلی داره، فاما ان یکون به نقیصه، یا اینکه تصرف مغیر جنس به نقیصه بوده است، جنس کم شده یا یک نقصی در جنس وارد شده، او به زیاده، یا تصرف مغیر جنس به زیاده بوده است، گوسفند پیش چاق شده، زمینی رو که غابن گرفته بود به عنوان سمن درش درختکاری کرده مثلا، تصرف به زیاده بوده. قسم سوم تصرف به امتزاج بوده است، جنسی رو که غابن گرفت با جنس دیگری مخلوط کرد. فن کان به نقیصه، صورت اول اگر تصرف به نقیصه باشد دو حالت داره، فاما ان یکون نقصا یوجب العرش، یا یک نقیصه است که باعث تفاوت قیمت می شود، چشم عبد کور شده، و اما ان یکون مما لا یوجب، و اما نقیصه از آن نقیصه هایی است که موجب برای عرش نمی شود، در قیمت تفاوت نمی گذاره. ما مثال به اونجوری زدیم، شما فکر می کنید مثال بهتری پیدا می کنید و انشاءالله در حاشیه کتاب یادداشت می کنید. و صلی الله علی محمد.